أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نکته ای رو در تکمیل کلام محقق اصفهانی قدس سره نسبت به بحث قبل عرض کنم و بعد ادامه کلام ایشان. در ناحیه حکم اقتضایی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده بود، که مرحوم آخوند ظاهر کلامش حکم اقتضایی به معنای اقتضاء الانشاء بود، که مرحوم اصفهانی فرمود این اصلا حکم نیست، اقتضاء الانشاء در حقیقت اخبار و ارشاد به وجود ملاک، اینگونه نیست که مقتضای خطاب ثبوت این جهت باشه، چون حقیقت خطاب متقوم به انشاء. ما در خطاب مثل صله انشاء امر به صلات داریم، این که صله معناش حکایت از وجود ملاک باشه، یعنی این قلب خطاب از مفهوم انشائی به مفهوم اخباریه. این حرف محقق اصفهانی بود. بعد مرحوم اصفهانی خودش با تحفظ بر عنوان مفهوم انشاء خاص خطاب رو در مثل انشاءات به حکم اقتضایی به معنای نه ثبوت مقتضی انشاء، بلکه انشاء ثبوت حکم در حد اقتضا، انشاء ثبوت حکم اما در حد اقتضاء عنوان، که منافات نداره با وجود مانع از فعلیت حکم. اینطوری ایشون معنا کرد. بعد آخر کارشون یک کلمه فرمود ولو اینم خلاف ظاهره. ظاهر خطاب اینه که انشاء بدائی بیان حکم فعلی است. انشاء بدائی بیان حکم اقتضایی خلاف ظاهر خطابه، اما در دوران امر بین این و بین اون چه مرحوم آخوند فرمود این متعینه، که انه اون موردی که بناس از ظهور خطاب رفعیت بکنیم به این مقدار میشه رفعیت کرد، اگر دلیل حکمی که ظاهر در انشاء بدائی حکم فعلی است حمل بشه بر انشاء بدائی حکم اقتضایی و نه اخبار، انشاء بدائی حکم اقتضایی و نه اخبار و ارشاد بدائی حکایت از وجود اقتضاء الانشاء، در دوران بین این دو فرمود این حرف ما متعینه و مقدمه، چون اون اولی بعید است از خطابی که متضمن انشائه به بیانی که گذشت. عرض ما اینجا در تکمیل این قسمت این نکته است، و اون این که به نظر ما خطاب بدائی انشائه در مقابل حکم فعلی این خلاف ظاهر نیست، این در حقیقت مبتنی بر اون بیانی است که ما سابقاً عرض کردیم، و اون این که حکم اقتضایی، حکم حیفی، این در حقیقت حکم حیفی حکم فعلیه، منتها حکم فعلیه به لحاظ اون حیفیت خاص. امر به صلات معناش اینه که صلات در مکان غصبی از حیث صلاتیت هیچ قصوری و تفاوتی با صلات در مکان مباح نداره، اما از حیث صلاتیت، نه از حیث غصبیت که یک امر اجنبی از صلاته. اونی که مفاد خطاب حیفیه اون در حقیقت حکم فعلیه، اما حکم فعلی از حیف خاص. مثلا گندم حلاله، احلت لکم بهیمت الانعام، این حکم حکم فعلیه، اما از حیف بهیمه بودن، گندم بودن مباهه، منافات نداره که از حیف غصب حرام باشه. از حیف گندم بودن بهیمه بودن مباهه، یعنی حکم فعلیش همینه، از قبیل اکل میته نیست. اصلا عرض ما این بود در جای خودش که خطابات ترخیصی نهایت مفادش به حسب دلالت عرفی قضیه ترخیص حیفیه، یعنی اگر گفت گندم مباهه یعنی مثل خوردن خمر نیست، اما گندم مباهه معناش این نیست که مباهه ولو غصب باشه، حکم فعلی و عدم مانع از سائر جهات هم در موردش هست. و لذا در حقیقت عرض ما اینه که اونی که مرحوم اصفهانی قدس سره، چون مرحوم محقق اصفهانی حکم حیفی رو قبول داره، اما اینجا میخواد بگه که مقتضای خطاب حکم فعلی با قطع نظر از حیفیت، حکم فعلی مطلقه. این نقطه نقطه افتراق با ما با مرحوم اصفهانیه. یعنی صله مرحوم محقق اصفهانی میفرماد در فرض اجتماعش با غصب این حکم فعلی نیست، علل قول بالامتناع، علل قول بالامتناع حکم فعلی نیست. کلام اینه که علل قول بالامتناع حکم فعلی نیست، معنای عدم فعلیت حکم اینه که از سایر جهات مشکلی بود و نبودش ربطی نداره به قضیه خود اون حکمی که از حیف صلات در این مورد مفروضه. پس بنابراین نه فقط علل قول به جواز الاجتماع محذوری نیست، علل قول بالامتناع هم ظهور خطاب در حقیقت بر نبود محذور از ناحیه عنوانه. صله یعنی از ناحیه صلات چون مقید به عدم غصب نشد، بین صلات در مکان غصبی و غیر غصبی تفاوتی نیست. اون تفاوتی که بین صلات در معقول و غیر معقول هست. بله همینطور، قطعا اونجا تعارضه. ولذا در عام استقراقی که بنا شد امر درش باشه اکرم کل عالمین، و با نهی استقراقی لا تکرم ای فاسقین، بینشون تعارضه. بله قابل حیثیه. حیفی یعنی جایی که خطاب مشتمل بر یک حیف ترخیصی باشه، در این صورت میشه خطاب حیفی. خب و کیف کان، بعد بحث منتهی شد به مرحله بعد که در کلام مرحوم آخون قدس سره مطرح شده بود، و اون مسئله کشف ملاک. کشف ملاک رو مرحوم آخون قدس سره همان طوری که گذشت تفصیل داد، فرمود اگر خطاب در صدد حکم اقتضایی باشه کاشف از ملاکه، ولی اگر در صدد حکم فعلی باشه نمیتونه کاشف از ملاک باشه مگر با مبنای توفیق عرفی. این متن کلام مرحوم آخوند بود. چرا نمیتونه کاشف از ملاک باشه؟ فرمود برای اینکه کما ان تعارض ممکنه به لحاظ وجود تمانع باشه بعد تمامیت المقتضی، ممکنه تعارض به سبب نبود مقتضی باشه. بین صل ولا تغصب علی القول بالامتناع وقتی که تعارض شکل گرفت، دیگه نمیتونید از خطاب صله کشف ملاک رو در مورد صلات در مکان غصبی بکنید. چرا نمیتونید کشف ملاک بکنید؟ چون بین این دو خطاب تعارض و تنافیه. علم به کذب احدهما هست، چون دلالت خطاب بر حکم فعلیه، خطاب در صدد بیان حکم فعلیه، و دو حکم فعلی وجوب و حرمت علی القول بالامتناع لا یمکن اجتماعهما. خب از اون ور خطابات دلالت بر ثبوت دو حکم فعلی داره که عقل میگه لا یمکن اجتماعهما. اگر لا یمکن اجتماع دو حکم فعلی، پس علم به کذب احدهماست. علم به کذب احد الخطابین کما یمکن ان یکون لعجل وجود المانع بعد تمامیت المقتضی، یمکن ان یکون لعجل به اصطلاح قصور در مقتضی. این حرف مرحوم آخون بود. اینجا بود که محقق اصفهانی فرمود یا مرحوم آخون نه، از دو خطابی که در صدد بیان حکم فعلی است و علی القول بالامتناع بین این دو تعارض شکل میگیره، من برای شما کشف ملاک میکنم، برای شما یه مرحوم آخون به دو بیان. بیان اولش دیروز گذشت و اون قضیه این که خطاب مدلول مطابقیش فعلیت حکمه، مدلول التزامیش ملاک الحکمه. ملاک الحکم به معنایی که منظور مرحوم آخونده، نه به اون معنایی که ملاکی که یقول و به العدلیه در مقابل اشاعره. ملاک حکم به معنای موضوع الحکم، موضوع الحکم هم به معنای متعلق الحکمه. ببینید خلط بین اصطلاحات خیلی جاها منشأ اشکاله. مرحوم آقای خویی و نائینی در موضوع الحکم یه اصطلاحی دارن، این موضوع الحکمی که اینجا در کلام اصفهانی آمده اون موضوع الحکم در کلام نائینی و مرحوم آقای خویی نیست. اون موضوع الحکم در کلام نائینی در مقابل متعلق الحکمه. موضوع الحکم یعنی چی؟ یعنی البالغ العاقل مثلا، اما متعلق الحکم صلات، متعلق الحکم یعنی مطلوب. موضوع الحکم اونی که اصلا مطلوب نیست بلکه علا تقدیر تحققی حکمار میشه. این در اصطلاح نائینی آقای خویی و شاگردان آقای خویی. اما مرحوم محقق اصفهانی اینجا که میفرماد از اطلاق خطاب از مدلول التزامی خطاب اینه که موضوع الحکم، موضوع الحکمی که ایشون اینجا میگه مقید به عدم غصب نیست، یعنی متعلق الحکم. صریح کلام ایشون اینه، ایشون میخواد بگه صلات در مکان غصبی واجد ملاک صلاتیته، از قبیل صلات فیما لا یؤکل لحمه و صلات مع الحدث نیست. چرا؟ چون شارع گفته صله، نگفته صله ولا تصل فی مکان مغصوب، اونگونه که گفته صله ولا تصل فی ما لا یؤکل لحمه. از عدم تقیید متعلق امر که صلاته به عدم الغصب، میخوایم بگیم صلات حتی فی المکان الغصبی واجد ملاکه. خب صلات فی المکان الغصبی که موضوع الحکم نیست در اصطلاح نائینی. این موضوع الحکمی که در کلام محقق اصفهانی آمده اینجا یعنی متعلق الحکم، یعنی موضوع الحکم، یعنی ما تعلق بهی الحکم. خب حرف محقق اصفهانی این بود که یا مرحوم آخون، شما گفتی کما یمکن ان یکون انتفاع الحکم لوجود المانع یمکن لعدم المقتضی، پس کاشفی از ملاک ندارم چون بین دو دلیل تعارضه. علم به کذب احد دلیلین وجود داره، پس کاشفی از ملاک نمیتونه داشته باشه. مرحوم محقق اصفهانی فرمود من دو بیان و دو طریق برای کشف از ملاک ارائه می کنم. بیان اول اینی بود که قبل گذشت و اون مدلول التزامی خطاب. هر خطابی مدلول مطابقیش حکم فعلی است مدلول التزامیش ملاک حکم در موضوع الحکمه، یعنی در متعلق، و این که اون متعلق واجد ملاکه. خب اگر اون موضوع واجد ملاکه، شما با تعارض دو خطاب اون مقداری رو که باید ازش رفعیت کنید فعلیت دو حکمه، نه فعلیت موضوع دو حکم، نه فعلیت ملاک متعلق دو حکم. اینو که دیگه نمیتونید کشف بکنید. و بعد مرحوم اصفهانی استشهاد کرد بر این جهت به این که اگر یکی از دو خطاب دلالتش بر فعلیت حکم اقوای از دیگری باشه، مقتضای قوت دلالتش بر فعلیت حکم اینه که در فرض تحقق این موضوع این حکم، اون حکم دیگه ممنوع به مانع، نه اینکه مقتضی نداره. لا تغصب وقتی که مفادش اینه که غصب حکمش فعلیه، فعلیست حتی در مورد صلات. این گونه نیست که شما صلات در مکان غصبی مشکلی نداشته باشه. معنای لا تغصب اینه که حکم فعلیه حتی در حال خوندن نماز، پس بنابراین حکم نماز فعلی نیست. اما حکم نماز فعلی نیست از باب نه نبود مقتضی، بلکه از باب نبود شرط و مانع، از باب وجود مزاحمت. مرحوم اصفهانی این گونه فرمود. اینه حالا در موردی که یکی از دو دلیل اقوا نباشه در فعلیت حکم، میشه تمانو. پس مدلول مطابقی حکم ثبوت فعلیت حکمه، مدلول التزامیش ملاک الحکمه. اون چه مقتضای تعارضه تنافی بین دو فعلیت حکمه، و اما ثبوت ملاک حکم هیچ معارضی نداره. نتیجتا اینه که مدلول التزامی مانعی از عمل به اون نیست. این حرف اول محقق اصفهانی بود که دیروز گذشت. مرحومای سعد رضوان الله علیه به این کلام اشکالی مطرح کرده. خب یه اشکال همون اشکالی بود که دیروز گذشت، و اون که این کلام مبتنی بر مبنای اینه که حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی نباشه. اگر گفتیم حجیت مدلول التزامی تابع نه فقط ثبوت دلالت التزامی است، بلکه تابع حجیت دلالت التزامیه، علاوه بر ثبوته، این حکم، این بیان هوا میره. این حرف درستی. این اشکال آقای صدر هم داره. مرحوم آقای خویی، معمولا شاگردان مرحوم آقای خویی، حرفشون همینه که حجیت مدلول التزامی تابع نه فقط ثبوت دلالت مطابقی است، بلکه علاوه بر ثبوت دلالت مطابقیه و ظهور، تابع حجیت اونم هست. به نحوی که اگر دلالت مطابقیه از حجیت ساقط شد، مثل آن بعد از تخصیص ظهورش دلالتش جایی نمیره، حجیتش منتفی میشه. همان طوری که حجیت دلالت از بین بره، اگر گفتیم مدلول التزامی هم حجیتش از بین میره، خب نتیجه این میشه که حکم فعلی وقتی که فعلیت منتفی شد، مدلول التزامی حکم فعلی چی بود؟ ملاک و مقتضی بود، اونم از بین میره. خب اگر این شد، کاشفی از ملاک نخواهید داشت. ولی مرحوم اصفهانی مبناش این نیست، آغازیا مبناش این نیست، ولذا مرحوم آغازیا این دلیل رو عقف کرده به کلتا یده، گفته اصلا این خوبه. و تعریفا به مرحوم اصفهانی میفرماد دنبال اون بیان دوم اصلا نرو، همین بیان بیان تامیه. در کلام مرحوم محقق عراقی هم در نهایت الافکار آمده و از مقالات ایشون هم همین معنا برمیاد. فرموده مدلول التزام اینجا اخذ بهش میشه و نتیجتاً اینه که حکم به کشف از ملاکی که لام مناس من در اندراج مورد در مسئله اجتماع خلافاً لمرحوم های خویی. مرحوم آزیا فرموده بله همون جوری که استاد ما مرحوم آخون فرموده لا یکاد یکون من مسئله الاجتماع الا در موردی که ملاک در مثل امر ثابت باشه حتی در مجمع، در این صورت داخل در مسئله اجتماع، فرموده این درسته. کاشف میخواید اینجوری فرموده هنا اشکال معروف، به تعبیر ایشون اشکال معروف اینه که وقتی که حکم فعلیتش رفت شما از کجا میگید کاشف وجود داره؟ همون اشکالی که مرحوم آقای خویی تکرار میفرماد، ایشون میگه کاشف از ملاک با نبود حکم فعلی عبارت است از همون مدلول التزامیه، اون حکم فعلی که مدلول مطابقش که فعلیت حکم رفته مدلول التزامیش نرفته. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه به این کلام اصفهانی اشکال دیگری فرموده، فرموده اگر ما این مبنای شما رو ملتزم بشیم اینجا که حکم فعلیتش تعارض پیدا میکنه اما لازم ثبوت حکم که ملاکه مشکلی پیدا نمیکنه، خب این حرف شما در مثل متعارضین به تباین یا به عموم و خصوص من وجه در سایر موارد هم باید بزنید. ولا یلتزم بهی احد، مثال روشنش صله ولا تصله. چرا شما در صله ولا تغصب میاید میگید که امر به صلات کاشف از ملاکه؟ صله ولا تصله متعارضین به تباین، به وجوب و تحریم. خب شما بگید که صله ولا تصله اینا مدلول مطابقیشون که عبارت از فعلیت وجوب و تحریمه به حکم عقل ممتنعه، نمیتونه صلات هم واجب باشه هم حرام باشه، پس بین صله ولا تصله میشه تعارض تکاذب. خب بگید این تکاذب به لحاظ مدلول مطابقیشه که عبارت از وجوب و حرمت، و اما به لحاظ مدلول التزامی چه اشکال داره هم ملاک وجوب صلات وجود داشته باشه هم ملاک حرمت صلات وجود داشته باشه. ولم یقل بهی احد، لم یقل بهی احد فلا ینبغی ان یقول الاصفهانی در مثل صل ولا تغصب. چه فرق است بین صل ولا تغصب؟ میگید که مدلول التزامی شد دست بهش نزنید، مدلول مطابقیش تعارض میکنه، مدلول التزامیش که ملاکه مشکلی پیدا نمیکنه. ولی تو صله ولا تو صله یا مرحوم اصفهانی شما می حرفو میزنی، شما میای بگی در صله ولا تو صله هم ملاک وجوب هست هم ملاک حرمت؟ هیچ کسی همچی حرفی نزده. چرا دلالت التزام یا درگیر باشه؟ همه جا نماز ملاک داره، همه جا ملاک. اون میگه، اون یکی دیگه میگه به اصطلاح حرمت، حرمت نماز همه جا ملاک داره. خب چه اشکال داره هم وجوب نماز ملاک داره هم حرمت نماز ملاک داشته باشه؟ این نقض مرحوم آقای صدر به مرحوم اصفهانیه. مرحوم آقای صدر میفرماد و کأن العراقی، مرحوم آقازیا، تفطن الى هذا النقض و صار بصدد دفع این نقض. در این که مرحوم آقازیا ایشون ناظر به کلمات مرحوم آقازیا در مقالات، تو نهایت الافکار این تیکه دیگه نیامده، این تیکه از کلامی رو که ایشون مرحوم آقازیا در صدد دفع این نقضه، اینو ایشون به مقالات نسبت میده، چون تو نهایت الافکار ندیدم من آدرس همیشون از مقالات میده. ایشون میگه مرحوم آزیا متفتن این نقص شده. خب حالا که انهو تکمیلن لکلام الاصفهانی در صدد دفع این نقص آمده. بیان مرحوم محقق عراقی به توضیحی که در کلام آی صدر آمده اینه که در سل ولا تسل نمیتونید شما کشف ملاک بکنید، چون همانطوری که سل ولا تسل در مدلول مطابقیش که فعلیت وجوب و حرمت تهافت و تعارض و تنافی داره، در مدلول التزامی هم که ملاک تهافت داره. اما به چه بیان؟ هم وجوب صلات ملاک داره، هم حرمت صلات ملاک داره. ایشون میفرماد این هر دو ملاک داره، اینا تهافت داره. چطور تهافت داره؟ ما الان گفتیم که اشکال نداره که هم ملاک وجوب باشه هم ملاک حرمت باشه، تنافی واقعی بین ثبوت ملاکه نیست. اثمهما اکبر من نفعهما. خمر هم ملاک حلیت داره هم ملاک حرمت داره، اشکال نداره، منتها یک ملاک اقوای از دیگری. خب چه اشکال داره هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت؟ موضوعیت به لحاظ دیگه همون اغراض دیگه، ولو به لحاظ این که موضوعی، یعنی از حیث موضوعیت للحکم ملاکش تامه، هم از حیث موضوعیت للوجوب ملاکش تامه، هم از حیث موضوعیت للحرمه ملاکش تامه. اما نمیتونه این دو ملاک تام مؤثره در دو حکم متنافی مثل وجوب و حرمت باشه ها. اما هر دو ملاک هست، اما ملاکی است که نمیتونه تأثیر در فعلیت حکم بکنه، چون بین فعلیت و وجوب و حرمت تهافته، نمیتونه، چون تکلیف به غیر مقدوره. دو حکم فعلی وجوب و حرمت تکلیف به غیر مقدوره، معقول نیست. عقل میگه نمیتونه اجتماع حکمی، اما عقل میگه میتونه ملاک هم وجوب باشه هم ملاک حرمت باشه.
قیدی نزده از این طرف
میگه قید زده در مثل صلات و قصر یه بحثه، در مثل این که متعارض مواردی گفته صل و تجب الصلا تحرم الصلا، هیچ کدوم قیدی نداره.
صلات هم میتونه متعلق امر باشه هم متعلق نهی باشه، به این معنا
نمیتونه متعلق امر و نهی فعلی باشه، اما میتونه ملاک امر و نهی رو داشته باشه.
ملاک نه متعلق، قرار داریم شد دیگه
متعلق، نه به معنای این که حکم فعلی هم در موردش هست، حکم نیست، اما متعلق الحکم هست، اشکال نداره. همانطوری که صلات در مکان غصبی علی القول بالامتناع وجوب نیست، اما متعلق الامر که عبارت از صلات محقق غرض مولا وجود داره. یعنی در صلات در مکان غصبی ولو امر نداره، اما تمام ما هو الغرض، غرض به معنای نه فقط اون ملاکی که در انشاء الحکم میخواد فرض بشه، اونی که میخواد موضوع الحکم قرار بگیره، اما موضوع حکم فعلی نیست دیگه. یعنی الان حکم فعلی نسبت به صلات ما نداریم در صلات در مکان غصبی، اما در عین اینکه صلات در مکان غصبی حکم امر و وجوب برش نیست، اما واجد اون خصوصیات موضوع الحکم هست، مثل صلات فی ما لا یؤکل نیست. آقا تهافت بین این که بگه هم انجام به دو حکم باشه، اما این که بگه ملاک وجوب هست ملاک حرمت هم هست، مثل این که خمر ملاک حرمت رو داره ملاک حلم داره. آی سعد اینجوری میفرماد، میفرماد ثبوت ملاک براس مشکلی نداشته باشه، تهافت و تعارض و تنافی و امتناع اجتماع در حکم عقل نسبت بین دو حکم فعلیه، نمیتونه بالفعل وجوب حرمت صلات هم واجب هم حرام علی القول بالامتناع صلات در مکان غصبی هم مثل صله ولا تصله است. چطور صله ولا تصله دو حکم وجوب و حرمت نسبت به صلات معقول نیست علل اطلاق؟ چه قائل به جواز اجتماع بشیم در مسئله اجتماع، چه قائل به امتناع؟ قائل به امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی، میگه حکم صله ولا تغصب حکم صله ولا تصله است. صله ولا تصله معقول نیست، صله ولا تغصب هم معقول نیست. یا لا تغصب باید رفع ید ازش بشه و صلات در مکان غصبی مأمور به هست خالصاً، یا باید اگر تحفظ بر نهی میکنید لا تغصب امر به صلات باید ازش رفعیت بشه. نمیتونه صلات در مکان غصبی هم مأمور به باشه به امر فعلی، هم منهی و عن باشه به نهی فعلی از غصب، این نمیشه. خب آقای سعد میگه یا مرو اصفهانی، خب اینو شما بیا در مورد متعارضین در غیر باب اجتماع مثل صله ولا تصله، یا متعارضین به عموم و خصوص من وجهی که از بحث اجتماع خارجه، کجا کدوم متعارضین به عموم و خصوص من وجه از بحث اجتماع خارجه؟ اونجایی که بین دو عنوان عموم من وجهه و عموماتشون هم استغراقیه، مثل اکرم کل عالم و یحرم اکرام و کل فاسقه. خب این بین یجب و اکرام و کل عالمین و یحرم و اکرام و کل فاسقین در عالم فاسق که مجمعه تعارضه دیگه. شمای مرحوم اصفهانی نباید قائل به تعارض بشی در این خطاب، نه فقط در مورد تعارض به عموم خصوص من وجه نباید تعارض بگی، ایشون گفته در مورد صله ولا تصله اکرم کل عالمین و یحرم اکرام و کل عالمین، اینم نباید تعارض داشته باشه به لحاظ مبادی، به لحاظ موضوع الحکم. چرا؟ برای اینکه شما میگی که به اصطلاح دو حکم تنافی داره، خود دو حکم تنافی داره، ملاک دو حکم که با هم تنافی نداره، هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت. شما گفتی تعارض بین مدلول مطابقی فعلیت دو حکمه، بسیار خوب، اما گفتی بین مدالیل التزامیه که ثبوت ملاک تنافی نیست. پس در صله ولا تغصب گفتی صله که دلالت میکنه بر وجود ملاک در صلات حتی در مکان غصبی، که در مکان غصبی امر نیست به صلات علی القول بالامتناع، اما ملاک هست. چرا ملاک هست؟ چون مدلول التزامی صله اینه که صلات حتی اونجایی که امر فعلی ندارد مثل صلات در مکان غصبی اما ملاک داره. شما اینجوری گفتی؟ خب حالا بگو اونجایی که میگه صله ولا تصله صلات هم ملاک دارد وجوبش، هم ملاک دارد حرمتش. چرا اینجا به دلیل تعارض نمیتونی کشف ملاک بکنی؟ مال با ایک تجر در بحث اجتماع کشف ملاک میکنی یا مرحوم اصفهانی، و در بحث تعارض به وجوب و حرمت در مثل صله ولا تصله یا به عموم و خصوص من وجه مثل اکرم کل عالم ولا تکرم ای فاسقین، اونجا کشف ملاک نمیکنی که احدی هم کشف ملاک نکرده. این نقض مرحوم آی صدره. مرحوم محقق عراقی خواسته که انهو این نقض رو رد کنه، بگه صله ولا تغصب این صله با این که حکم فعلی نیست کاشف از ملاکه، اما صله ولا تصله اون صلهی که در مقابل لا تصله است کاشف از ملاک نیست. چرا صلهی در مقابل لا تصله کاشف از ملاک نیست؟ برای این که این صله ولو دلالت میکنه بر ثبوت ملاک، اما اون دلیل دیگری که میگه لا تصله اقتضا میکنه عدم ثبوت ملاک در صلات. هر دوم سه صلات دیگه. صله میگه صلات وجوبش ملاک داره، وجوب صلات ملاک داره. لا تو صله معناش اینه که حرمت صلات ملاک داره. حرمت صلات ملاک داره یعنی وجوبش ملاک دیگه نداره. کما این که امر به صلات که معناش اینه که وجوب ملاک داره، یعنی ضد عامش که ترکشه دیگه ملاک نداره. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم این مقداری اگر دندون رو جگر بگذارید که حرف مرحوم آزیا حرف درستیه، مرحوم آقای صدر متفتن نشده و لذا شاگردش مرحوم آقای هاشمی تو پاورقی حمله کرده به ایشون و لذا اشکالی که تو پاورقی معلق بر کلام آقای صدر به آقای صدر کرده حاکی از فهم ایشون نسبت به کلام مرحوم آزیا است. منطقه اجازه بدید من اول کلام آزیا رو بگم بعد اون. مرحوم آزیا حرفش اینه، میگه که صله یه مدلول التزامیش اینه که وجوب صلات ملاک داره. اینو به عنوان آی صدر مدلول التزامی ثالث خطاب قرار داده، گفته هر خطابی چهار مدلول داره، دو مطابقی دو التزامی، یا بله یک مطابقی و سه تا التزامی به یک معنا. مدلول مطابقی هر خطابی فعلیت و حکمه، صله یعنی حکم وجوب فعلیه، لا تو صله یعنی حکم حرمت فعلیه. این صله‌ای که میگه حکم وجوب فعلیه یه مدلول التزامی داره، مدلول التزامیش اینه که ملاک صلات هم وجود داره، ملاک وجوب صلات هم وجود داره، ملاک شد مدلول التزامی اول. بعد یه مدلول التزامی دیگر این خطاب داره و اون این که ضد عامش ممنوعه، یعنی ترک صلات بده دیگه، اگر صلات خوبه پس دیگه ترک صلات نشاید، ولو از بابی که ترک صلات ترک الواجبه. یه مدلول التزامی دیگری برای اون هست و اون این که اینی که به اصطلاح ملاک وجوب درش هست پس بنابراین دیگه ملاک حرمت درش نیست. چرا؟ بر این که بنا شد وجوب هست پس مدلول التزامیش این شد که ترکش دیگه ملاک نداره که شارع حکم به حرمتش بکنه. شارع گفت واجبه پس بنابراین ترک صلات حرامه، یعنی ترک صلات مطلوب دیگه نیست بلکه ترک صلات حرامه. خب اگر ترک صلات حرامه پس دیگه فعل صلات نمیتونه دیگه حرام باشه. اگر نمیتونه فعل صلات حرام باشه، اونجایی که این حکم وجوب الصلات حرمت ترکش ملاک داره، خب معنا نداره که حرمت ترکش ملاک داره وجوب ترکش هم ملاک داشته باشه. پس بنابراین خطابی که میگه صلات ملاک داره معناش اینه که حرمت صلات دیگه ملاک نداره به اون مدلول التزامیش. اون خطابی هم که میگه حرمت صلات ملاک داره، مدلول التزامی رابعش اینه که ترک صلات ملاک نداره، فعل صلات ملاک نداره، حرمت صلات ملاک داره. پس اونی که میگه صله معناش اینه که صلات ملاک داره اما ترک و صلات ملاک نداره. اونی که میگه لا تو صله عکس اینه، میگه ترک صلات ملاک داره، فعل صلات ملاک نداره. کما این که بین دو مدلول مطابقی که عبارت از وجوب و حرمت تهافته و تعارض، بین مدالی التزامی این دو خطاب هم تهافته، در مثل صله و لا تو صله، بخلاف مثل صل ولا تغصب بین مدالیل التزامیش که ثبوت ملاک صلات و ملاک غصبه تهافتی نیست. کلام مرحوم آی صدر و مرحوم آزیار رو مراجعه بکنید در این مجال، کلام پاورقی و معلق آی صدر رو هم در پاورقی بحوث مراجعه کنید تا انشاءالله این بحث رو تکمیل کنیم. والحمدلله رب العالمین.